بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث به این مسئله رسیدیم که اگر کسی عمره تمتع رو انجام داد، آیا بعد از انجام عمره تمتع و خروج از عمره تمتع و در واقع مخل شدن میتواند از مکه خارج بشه بعدن برای حجش برگرده برای مکه؟ خب حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند احتیاط واجب این است که از مکه خارج نشه، و احتیاط واجب این است که اگر حاجتی براش پیدا شد، ضرورتی براش پیدا شد که از مکه خارج بشه، محرمن خارج بشه. بعد خودشون فرمودن البته اگر شخص بدون نی حاجتی از مکه خارج شد و بدون احرامی به مکه برگشت، این قادح به صحت حج او نیست، هرچند احتیاط واجب اینه که بدون نیاز خارج نشه، احتیاط واجب اینه که اگر نیازی پیش آمد و خارج شد محرمن خارج بشه، اما اگر نکرد این کارها رو حجش صدمه نمیبینه. این فرمایش امام بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فتوا داد در نهایه، فرمود خروج حرامه، لم یجز لهو ان یخرج من مکه. مرحوم ابن ادریس فرمود خروج مکروهه، یم بقی لهو الا یخرج من مکه. بعد مرحوم ابن ادریس فرمود قد رجع شیخنا، یعنی شیخ طوسی، اما فی نهایتهی، در کتاب نهایه که فتوای به حرمت بود، فی مبسوطهی، در مبسوط رجوع کرد و قال به مخترنا، همینیه که ما گفتیم گفت. ولی وقتی نگاه میکنیم به مبسوط، این عبارت نهایه است، اصلا اینن عبارت نهایه است. عبارت نهایه اینه اذا دخلها به نیت تمتع لم یجز له ان یجعلها مفرده و ان یخرج من مکه لانه صار مرتبطا بالحج. به عبارت مبسوط هم نگاه میکنیم این اینه، اذا دخلها به نیت تمتع لم یجز له ان یجعلها مفرده و یخرج من مکه لانه صار مرتبطا بالحج. حالا این مرحوم ابن ادریس که فرمود در مبسوط شیخ برگشته، یا اشتباه کرده ابن ادریس، حالا با توجه، البته توجه دارید شیخ ابن ادریسی که از فقهای بزرگ تاریخ شیعه هست، یک فقیه معمولی هم نیست، یکی از اندک صاحب نظران و مجتهدان مهم تاریخ تشیع، یا اشتباه کرده ابن ادریس، چون البته در مورد ابن ادریس بعضی از بزرگان مثل مرحوم های بروجردی رضوان الله علیه معتقدن ایشون در بحث حدیث اشتباهاتی داره، در انتهای سرائر یک بخشی داره تحت عنوان مستطرفات سرائر، اونجا احادیثی رو نقل کرده مثلا از کتاب اصل زید نرسی و امثال اینها. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه می فرمودن که مرحوم ابن ادریس در حدیث تخصص نداشته و اشتباهاتی کرده، نمیتونسته درست احادیث رو تقییم کنه، از طبقات روات بیخبر بوده، اون اطلاع کافی رو نداشته، نه اینکه بیخبر، نه به معنای اینکه اصلا نمیدونسته، خب این مسئله در مورد ابن ادریس گفته شده از سوی مثل مرحوم های بروجردی که خودشون متخصص بحث رجال هستن. اما این که مثلا ابن ادریس دقت نداشته باشه در مباحث فقهی، در نقل قول به خصوص از شیخ طوسی، چون ببینید در واقع بعد از دوران شیخ طوسی تا زمان ابن ادریس و ابن زهره اصلا فقیهی مطرح نیست به اون شکل، چون همون دورانی است که ازش تعبیر شده به دوران مقلده، چون علمای اون دوره نوعا فقط مقلدان شیخ بودند و حرفای شیخ رو دوباره بازخوانی میکردن. خب به همین دلیل ابن ادریس خیلی به آثار شیخ توجه داره و چون در مقام نقد آثار شیخه قاعدتا دقت هم میکرده در آثار شیخ، بنابراین این احتمال پیدا میشه. این نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که این احتمال پیدا میشه که شاید نسخه مبسوط که به ما رسیده با نسخه مبسوط که به دست ابن ادریس رسیده بوده فرق داشته. ما باید این احتمال رو بدیم و توجه دارید ابن ادریس خودش از نوادگان دختری شیخ طوسی است. حالا ممکنه مثلا اون نسخه‌ای که دست ابن ادریس بوده نسخه‌ای بوده که مثلا از طریق ارث، چون خب این کتاب ها که مثلا چاپ و اینا که نبوده که مثلا خیلی نسخش فراوان باشه و یکی از میراث های کتاب ها بوده دیگه، کتاب ها خیلی مهم بوده. بعد اینا هم خب نوعا علما بودن دیگه، خود بعد از شیخ طوسی پسرش در واقع مرجعیت رو به دست میگیره، اینا طبقه به طبقه عالم داشتن. به هر تقدیر یعنی این احتمال رو باید داد لااقل که ابن ادریس رضوان الله علیه نسخه ای از مبسوط در اختیارش بوده که با نسخه ای که در اختیار ما هست تفاوت داشته. این احتمال رو باید بدیم، نمیگیم نمیشه گفت که ابن ادریس اشتباه کرده مثلا مبسوط رو، چون عبارت مبسوط هم یه جوری نیست که بگیم مثلا میشده یه لامی یه لایی افتاده باشه تو نسخه ابن ادریس، ابن ادریس اشتباه کرده باشه. عبارت یه طوری نیست، بین عبارت لم یجز لهو و عبارت ینبغی که ابن ادریس گفته یا امثال اینها یه تفاوتی است که نمیشه با مثلا یه کلمه بگیم حالا تو نسخه ابن ادریس یه دونه لم بوده ندیده مثلا یه چیزی بوده افتاده بوده، اینطوری نمیشه گفت. هر تقدیر در این مسئله حالا همین مقدار، بعدش دیگه حالا کاری نداریم، علامه حلی هم میاد به دفاع از مرحوم شیخ، ما در واقع سه تا رأی میبینیم. یک رأی شیخ طوسی است که میگه خروج از مکه حرامه، فتوا میده. نقطه مقابلش رأی ابن ادریسه که میگه خروج از مکه مکروه، فتوا میده. این میان هم نظر امام رضوان الله علیه که میگه احتیاط کنید خارج نشید. خب این احتیاط با، البته از ابن ادریس هم میپرسیدی که احتیاط چیه، همینه میگفت احتیاط دیگه خیلی معونه نداره، خب معلومه دیگه احتیاط اینه که آدم خارج نشه. این سه تا نظره. دعوا بین شیخ طوسی و ابن ادریس بر سر این مسئله است. ابن ادریس میگوید لا یحرم ذلک بل یکره، چرا؟ لانه لا دلیل علی حظر الخروج من مکه، ما دلیل بر ممنوعیت نداریم، یعنی این ادله‌ای که هست نمیتواند حرمت رو ثابت کنه. این فرمایش ابن ادریس اینه. مرحوم علامه فرمود چرا ما دلیل داریم بر حرمت خروج، چیه اون ادله؟ یک دست ادله‌ای که اشاره کرد دخلت العمره فی الحج ها کذا، اینا بود که امام علیه السلام فرمود حج و عمره در تمتع اینطوری در همن، بعد دست انگشتاشون رو در هم کردن. یه دلیل بود علامه فرمود، فرمود این یک دلیل که نمیشه از مکه خارج شد، که گفتیم این دلیل دلیل نیست قطعاً، چرا؟ چون این دلیل نهایتاً بیانش اینه که عمل حج در عمره در حج تمتع و عمل عمره در عمره تمتع مجموعاً یک عبادت رو تشکیل میده. اما اینکه در فاصله بین خروج از احرام عمره تمتع تا محرم شدن برای مکه برای حج نمیتونید از مکه خارج بشید، این از این در نمیاد. خب چه اشکال داره خارج میشید؟ به تعبیر ابن ادریس وقتی طرف خارج شده است از همه محرمات چه اشکالی داره از مکه بره بیرون؟ فی حد نفسه ممنوعیتی از این در نمیاد. بعد میفرماد جناب علامه خب اتم الحج و العمره رو قرآن فرمود. میگیم بله، اتم الحج و العمره معناش اینه که وقتی عمره رو انجام دادی حجش هم انجام بده. بله، و این نه اینکه از مکه خارج شد. چرا پیداره به مکه خارج شد؟ بله این نکته هست، خوب دقت کنید، این نکته هست. همین مقدار که دخلت العمره تو فی الحج، خوب دقت کنید، خواه کذا، همین مقدار که اتم الحج و العمره لله، همین مقدار یک نکته رو میتونه ثابت کنه و اون اینه که شما نمیتونی از مکه بری بیرون به گونه ای که دیگه به حج نرسی. اینو میتونه ثابت کنه. نه مطلقا نمیتونی بری ها، اما اگه بری که یه جوری بری که دیگه به حج نرسی، خب این با دخلت العمره تو فی الحج ها کذا منافات داره. تو شما یه تیکه از عمل رو از دست میدی عمدن، حق نداری. شما اتمام نمیتونی بکنی حج رو، حق نداری. اتمو، بله این مقدار فرمایش علامه، یعنی این روایات میتونه، اما بیشتر از این رو نمیتونه ثابت کنه. نمیتونه ثابت کنه مطلقا نمیتونی از مکه بری بیرون. فقط میتونه ثابت کنه که شما اگه یه جوریه که بری بیرون دیگه نمیرسی به حج، حق نداری بری. همین مقدار، بیشتر از این رو ثابت نمی کنه. میمونه روایاتی که تعبیر احتباس در اونها وارد شده که یخبس به مکه حتی یقضی حجه، که این روایات که این طرف محبوس است در مکه تا حجش تمام بشه. خب این روایات دلیل میشه بر این که بس ممنوع مطلقا خروج از مکه. بنابراین مرحوم علامه میفرماد قول ابن ادریس لا دلیل علی حظر الخروج خطاون، این خطاست. فانا قد بینا الدلیل، ما براتون دلیل رو گفتیم دیگه. پس این که میگه دلیل نداریم، بفرمایید اینم دلیل. لکنه یحبس به مکه حتی یقضی حجه. خب ما برای اینکه این مسئله مقدار روشن بشه باید روایات این باب رو کامل ببینیم. روایات این باب رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در یه باب جمع کرده، عنوان باب رو این گذاشته که در واقع فتواشه، باب و وجوب الاتیان به عمرت تمتع و حجهی فی آمن واحد، که این مسئله قبلا گذشت که عمره تمتع و حج تمتع در یک سال باید انجام بشه. عمرش رو امسال انجام بدی، حجش رو سال دیگه نمیشه. این یک. دو، و عدم، این قسمتی که مربوط به بحث ماست اینه، و عدم جواز الخروج من مکه قبل الاحرام بالحج، شما نمیتونید از مکه خارج بشید قبل از اینکه محرم بشید به حج. فتوای صاحب وسائل فرق میکنه این عبارت با عبارت هایی که آقایون گفتن، یه فرقی داره. عبارت های آقایون اینه، شیخ میگه نمیتونی خارج بشی، ابن ادریس میگه مکروه خارج بشی، امام میفرماد احتیاط اینه که خارج نشی. اما مرحوم صاحب وسائل میگه قبل الاحرام بالحج نمیتونی خارج بشی، یعنی از اول با قید این رو میگه، نمیگه مطلقا نمیتونی خارج بشی. ظاهر عبارت صاحب وسائل این نیست که خروج مطلقا ممنوعه، ظاهرش اینه که قبل از احرام نمیتونی خارج بشی، یعنی باید محرم بشی برای حج، بعد خواستی میتونی خارج. این ظاهر عبارت جناب صاحب وسائل. بعد دنبالش صاحب وسائل مطلبی رو میفرماد که تو همین روایات هم به اون اشاره میشه که فَإِنْ خَرَجَ وَعَادَ بَعْدَ شَهْرٍ اَعَادَ الْعُمْرَةِ، که اگر کسی خرجه بعد از اینکه از احرام و عمره تمتع در آمد، خرجه از مکه و عاده، دوباره برگشت مکه، اما بعد از اینکه اون ماه قمری که در اون عمره انجام داده بود گذشته بود، مثلا خب عمره رو باید در اشهر حج انجام بده، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحج، این آدم مثلا در شوال عمره تمتع انجام داده، تو ذی‌القعده برگشت، یا تو ذی‌القعده عمره تمتع انجام داده، تو ذی‌الحجه برگشت، صاحب وسائل میفرماد این نمیتواند به اون عمره اکتفا کنه، دوباره باید محرم بشود برای عمره تمتع. ماه جدید که میاد اعاد العمره، عمره رو باید اعاده کنه. اون عمره چون در این روایات یه تعبیری هست که حالا میخونیم، لکل شهرن عمرتون، که قبلا هم اشاره شده، هر ماه یه عمره داره، اون ماه شوال بوده عمرش انجام داد، حالا دوباره باید یه عمره دیگه انجام بده. که حالا در روایت راوی هم سوال میکنه که آقا جان این که لکل شهرن عمرتون، این الان عمره باید انجام بده، بعد حج رو که انجام میده، حج برای عمره اولیه یا برای این عمره دومیه؟ که اینم سوال میکنه راوی، سوال خوبی هم هست، یعنی در واقع معنای سوالی میشه که آیا اون عمره اولش مفرده حساب میشه، عمره دومش میشه عمره تمتع، یا نه عمره اولش عمره تمتعشه، این عمره دومش عمره مفرده است. خب اما روایات باب، روایت اول روایت صحیحه زرار است از امام باقر علیه السلام، قلت له کیف تمتع، چگونه تمتع حج تمتع انجام بدن؟ حضرت توضیح میدن که صاحب وسائل توضیح رو حذف کرده، توضیحش هم طولانی نیست، الان عبارت شیخ طوسی رو من آوردم در تهذیب که کامل این روایت، همین روایت، روایت اول بابه، خوش در تهذیب کاملشه، یک توضیح حضرت دادن، اون توضیح رو حذف کرده صاحب وسائل. حضرت میفهمن تعطل وقت یعنی میقات، میری میقات، فتلبی بالحج، تلبیه میگی برای حج، مقصود برای حج تمتع، مقصود برای عمره حج تمتع، چون شما که در میقات برای تمتع نمیتونی محرم بشی، اصلا قبل از انجام عمره که نمیتونی محرم بشی برای حج. فاذا دخلت مکه، حضرت فهمان وقتی وارد مکه شدی، طفت بالبیت، طواف خانه میکنی، صلیت الرکعتین خلف المقام، دو رکعت نماز طواف پشت مقام انجام میدی، سعیت بین الصفا والمروه، بین صفا و مروه سعی انجام میدی، و قصرت، تقصیر میکنی. وقتی این کارا رو کردی و احللت من کل شیء، از همه چیز احلال پیدا میشه دیگه، حلال میشه همه چی برای تو، همه محرمات تمام میشه. این توضیح عمره تمتعه. بعد حضرت میفرمان و لیس لک ان تخرج من مکه حتی تحج، لیس لک ان تخرج من مکه حتی تحج، نیست برای تو که از مکه خارج شوی تا اینکه حج رو انجام بدی، لیس لک. این لیس لک ظاهرش نفی جوازه، لیس لک، ان تخرج من مکه حتی تحج، ظاهر روایت اینه که شما حق نداری از مکه خارج بشی تا حج رو انجام بدی. این محل بحث ما. یک عبارتی شیخ اینجا داره، این ذیل روایته، این دیگه جز روایت نیست، که چرا اینجا حضرت فرمود طلبی بالحج؟ شیخ میگه این تعبیر یک تقیهی بوده اونا اون زمان میکردن و اینا میرفتن تلبیه میگفتن برای حج، ولی نیت میکردن عمره، که اونا نفهمن که اینا تمتع انجام میدن. چون اختلافی بوده بین شیعه و سنی که عرض کردم توی کتابای سنی هم هست هنوز، که تمتع افضله یا افراد و قران. اونا شیخ اینجوری تعویل برده، میگه این روایات محمول بر اون کسی است که لبا بالحج و نبل عمره، تلبیه رو به حج گفته اما نیت عمره کرده. البته تلبیه ما نمیگیم معمولا در موقع تلبیه که من برای حج انجام میدم یا برای عمره. الان شما میری اونجا محرم میشی میگی لبیک اللهم لبیک، اما اینکه البته این روحانیون ما میرن به مردم میگن محرم میشوم به احرام عمره تمتع نمیدونم فلان، اینجا میگن برای مردم، ولی اینکه عرف نیست مثلا به صدای بلند، حالا نمیدونم یعنی اون زمان هم شاید اینجوری بوده نمیدونم. ظاهرا کاری که مردم میکردن لبیک اللهم لبیک، نمیگفتن ما برای چی داریم محرم میشیم. و عرض کردم این طلبی بالحج هم تعویل داره خیلی ساده، تقیه و اینام نیاز نداره، چون طرف سوال کرد، اصلا زراره سوال کرد کیف اتمتع، حضرت فهمون طلبی بالحج از باب اینکه تمتع و در تمتع عمره و حج یک عمله، حضرت تعبیر که تلبیه میگی برای حج، نه اینکه حج در برابر عمره، این حج به معنای جامع بین عمره و حجه که در تمتع مطرحه، برای عمرش مقصوده. به حال شیخ اینجوری تعبیر میبره، شیخ در تهذیب میفرماد این تلبیه برای حج بوده، مثلا میگفته به صدای بلند که من محرم میشوم به احرام حج لبیک اللهم لبیک، ولی نیت میکرده عمره از باب تقیه که مثلا اهل سنت فکر کنن این تمتع انجام نمیده، مثلا حج قران یا حج افراد داره انجام میده. حالا اینش خیلی به بحث ما فعلا ربطی نداره، ولی این در این روایت ضرورتی برای حملم نیست. علی حال روایت اول باب ظهورش در این است که جایز نیست، فرمایش شیخ درسته، لیس لک ان تخرج من مکه حتی تحج، شما نمیتونی از مکه خارج بشی تا اینکه حج رو انجام بدی. ظاهرش موافق با فتوای شیخ رضوان الله علیه هست در نهایه، و همینطور مبسوطی که به ما رسیده، نه مبسوطی که ابن ادریس از اون نقل میکنه. حالا حمل بر کراهت نیاز به دلیل داره، عرض من همین بود، لیس لک ان تخرج من مکه، ظهورش نفی جوازه نه نفی فضیلت، ظهورش اینه. بعدن اگر قرائنی پیدا شد میگیم خب این نفی فضیلت بوده، فرمایش ابن ادریس مثلا، اما اگر قرینه نباشه نفی جواز. جلسه قبلا عرض کردم ببینید ابن ادریس چون قائل به حجیت خبر واحد نیست، خب مثلا علامه گفت دلیل من برای ابن ادریس آوردم، ابن ادریس میگه لا دلیل، اینم دلیل. خب ابن ادریس خیلی راحت میتونه به ادله علامه اشکال کنه، بگه ها اینا خبر واحده، هیچ تموم شد، خبر واحدم که من حجت نمیدونم. اما ما نمیتونیم این اشکال بکنیم، ما نمیتونیم به علامه بگیم آقا اینو خبر واحد، خبر واحد که حجت نیست. ما حجت میدونیم، بنابراین ما باید روایات رو یک یک ببینیم واقعا همونی که علامه فرموده یا شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده درسته یا نه. خب این روایته. بله من که نفی نمیدونم. نه بحث افضلیتشه، نگفتم اونا تمتع نده، حالا میرسیم میخونیم. یک روایتی داره، روایت بعدی باب اگه اشتباه نکنم، بله همین روایت دوم باب. روایت دوم باب همین نکته‌ای که گفتم و زیدش مرحوم مجلسی در توضیحش آورده که اهل سنت تمتع رو افضل نمیدانستند، ما افضل میدونیم. این مثلا برمیگرده فقط به افضلیتش، نه اینکه اونا تمتع رو، اونام که قائلا قرآنه، اصلا تمتع رو مگه میشه کسی منکر باشه؟ متن قرآنه حج تمتع، اینکه کسی نمیتونه اصلش رو منکر بشه که. خب این روایت اول باب، چند روایت دیگه هم هست انشالله ساعت بعدی با هم میخونیمش. این روایات رو انشالله جمع‌بندی کنیم ببینیم به کجا میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.